خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. نوبت میرسه به پخش برنامه روزانه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه به مدت 25 دقیقه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و خوشحالم که با یک قسمت دیگر از برنامه روزنه تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما خواهم بود. امروز سه‌شنبه است، 17 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، اول رمضان 1440 قمری و 7 می 2019 میلادی. آغاز ماه مبارک رمضان رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق واقع بشه و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه تلفن های شما رو در مورد موضوع پیشنهادیمون با هم بشنویم و برگردیم.
سلام، وقتتون بخیر. ممنونم از برنامه خوب روزنه. میخواستم راجع به پوشش های گیاهی یه توضیح داشته باشید و راجع به تأثیرش توی مخاطرات طبیعی هم یه مسئله رو بیان کنید. خیلی ممنون از برنامه خوب سهر جعفری، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاندرکاران برنامه روزنه، سورنا باقری هستم از شهر تبریز. عرض کنم خدمتون که با توجه به سیلی که پیش اومده، بهترین است که موضوعاتی رو هم در برنامه مورد بررسی قرار بدین که در جلوگیری از سیل موثرن، مثل پوشش های گیاهی و دست ها و آبند ها. با تشکر از زحمت شما.
متاسفانه همه ما مطلع هستیم که به تازگی بحران سیل بخشایی از کشورمون رو در واقع تحت مشکل قرار داد و بسیاری از مردم رو دچار مشکلاتی کرد. قطعا نیاز هست که آگاهی های زیادی رو در این باره کسب کنیم تا شاید بتونیم به واسطه این آموزش ها یک مقداری در کنترل و مدیریت این بحران ها بهتر عمل کنیم. بنابر همین تصمیم گرفتیم امروز هم ضمن تشکر از همراهی شما موضوع پیشنهادی شما رو مد نظر قرار بدیم. موضوع امروز ما پوشش های گیاهی و حوادث طبیعی است. شماره پیامک ما 30010 35 و تلفن های ما 27861035 و 22652285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما چرا ما مردم علارغم اینکه اطلاعات محیط زیستی داریم رفتار محیط زیستی نداریم. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک جایزه ویژه داریم. فراموش نکنید ما هر روز بنابر موضوعمون یک سوال علمی براتون خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود و البته ضمن معرفی شگفتانه خودش رو هم دریافت خواهد کرد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30010 35 پیامک ما و 27861035 2652 2852 شماره تلفن های ما. به ما بگید که چرا مردم ما علارغم اینکه اطلاعات محیط زیستی دارند رفتار محیط زیستی مناسبی ندارند. شما میتونید مثل هر روز تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت ناماشنای شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید. تا حالا نمیدونم به این موضوع فکر کردید که این گیاهان و درختان و جنگل‌هایی که دوربر ما هستن، چه در شهر چه در خارج از شهر، به جز این زیبایی بصری که برای ما دارن، آیا کارکردهای دیگری هم دارن یا خیر؟ با توجه به موضوع برنامه‌مون بنا داریم امروز در مورد همین کارکردهای متفاوتی که شاید خیلی ماها ازشون مطلع نباشیم در مورد پوشش‌های گیاهی صحبت کنیم. اگر موافق باشید بدون هیچ معطلی بریم تا بخش علم و زندگی رو با هم بشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف، کارشناس علمی بخش علم و زندگی، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. صبحتون بخیر، بفرمایید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. امروز همراه شما هستیم با موضوع پوشش‌های گیاهی و حوادث طبیعی که چقدر میتونه این پوشش تاثیرگذار باشه بر حوادث طبیعی که اتفاق میفته و اخیراً هم شاهد یک نمونه مخربش توی کشورمون بودیم. از انواع حوادث طبیعی، سیل مهمترین حادثه‌ایه که یک ارتباط خیلی مستقیمی با پوشش گیاهی مناطق داره. در واقع یک بلایی هستش که انسان با دست خودش در زمان طولانی منجر به اون میشه. پوشش گیاهی یک منطقه نقش مهمی در جلوگیری از جاری شدن سیل داره، چون گیاهان اجازه نمیدن بارون به طور مستقیم با خاک برخورد کنه، در نتیجه سرعتشون گرفته میشه و آب میتونه راحت در خاک نفوذ بکنه. در واقع دو نکته مثبت پوشش گیاهی همین هست: جلوگیری از جاری شدن سیل و پر آبتر شدن سفره‌های زیرزمینی. اما آماری که وجود داره در زمینه فرسایش خاک، میزان کل فرسایش خاک در جهان 26 میلیارد تنه و سهم ایران از اون در حدود 2 میلیارد تنه. در واقع ایران جزو کشورهای نخست فرسایش خاک است متاسفانه. این پدیده یعنی حذف پوشش گیاهی باعث میشه ما خاک رو از دست بدیم و به دنبالش سفره‌های زیرزمینی هم کاهش پیدا میکنه. در ادامش ما شاهد بیابان زایی میشیم. در واقع خشکسالی و سیل دو روی یک سکه هستن، یعنی باید بعد سیل ما منتظر خشکسالی باشیم. این اتفاق وقتی میفته که تعادل طبیعت به وسیله انسان به هم میخوره، چه با ورود به حریم بستر رودخانه ها، چه با قطع درختان و از بین بردن پوشش گیاهی، چه با ساختمان سازی های غیر قانونی، چه با چرای بیرویه دان که خودش عامل خیلی مهمیه. همه و همه باعث میشه وقتی سیل میاد و قرار هستش در مسیر طبیعی خودش حرکت کنه، نتونه و تبدیل به یک بلای نه طبیعی بلکه انسانی بشه. اما در آخر همه اینها گفته شد، اما راهکار چیه؟ تیتروار عرض میکنم خدمتتون. توسعه پوشش گیاهی با ایجاد جنگل‌های مصنوعی برای کنترل حرزاب‌ها، وارد نشدن به حریم رودخانه‌ها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی، ایجاد سازه‌های مکانیکی در جاهایی که به خصوص پوشش گیاهی رو ما نداریم، سدسازی مناسب و مورد آخر یک مدیریت درست و منطقی و دست آخر هم جدی گرفتن توصیه‌های مراکز علمی میتونه این بلای طبیعی رو تا حد ممکن تبدیل به نعمت بکنه که انشاءالله ما شاهد خسارت کمتری در این زمینه در کشور باشیم.
خیلی ممنونم سرکار خانم رؤوف، ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، ممنونم، خدا نگهدار.
در تعریف بلایای طبیعی چیزی که گفته شده این هستش که مجموعه ای از حوادث زیانبار که منشأ انسانی ندارند و به طور ناگهانی و غیر مترقبه رخ میدن. با این تعریف شاید بشه گفت بحرانی مثل سیل، از اونجایی که بخش زیادی از در واقع اتفاقاتش به خاطر اشتباهات انسانی هست، رو به یه معنا شاید نشه تو این تعریف قرار داد. بریم با هم بخش تجربه جهانی رو بشنویم و ببینیم که تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحرانهای از این قبیل چه بوده.
تجربه جهانی.
سرکار خانم رضازاده، کارشناس بخش تجربه جهانی، صبحتون بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
درود بر شما جناب بختیاری عزیز و درود بر همه شنوندگان خوب و نازنین برنامه روزانه از شبکه رادیویی گفتگو. هلال ماه میهمانی خداوند رو به شما و شنوندگانمون تبریک میگم. و اما همراه ما هستید با آیتم تجربه جهانی با موضوع پوشش‌های گیاهی و نقششون در حوادث طبیعی. در همین ابتدا به موضوعی که در این اواخر اتفاق افتاد و ارتباطش با تخریب پوشش‌های طبیعی میگم براتون. دوستان، سیل پدیده‌ای طبیعیه که جوامع بشری اون رو به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفتن. متأسفانه با استفاده غیر اصولی و غیر علمی از منابع خدادادی، فقیر شدن مراتع، قطع درختان، گسترش باغ‌ها و اراضی کشاورزی، همه اینها باعث فرسایش خاک و سیلاب‌های تخریب کننده میشه. پوشش‌های گیاهی متناسب با هر منطقه میتونه از بسیاری از این مدل خسارت‌ها پیشگیری کنه، اما از بین بردن این پوشش‌ها نهایتاً منجر به ویرانی‌های بسیاری میشه. بگم براتون که پوشش‌های گیاهی فراوانی در جهان وجود دارن. این پوشش‌ها برای حفظ محیط زیست بسیار مهمن. اونا نقش بسیار حیاتی در اکوسیستم طبیعی ایفا می‌کنن. ما پوشش‌های جنگلی، بیابانی و پوشش‌های گیاهی رو داریم. جالب بدونیم در آمریکای شمالی و اروپا متناسب با تغییرات جوی هر منطقه و احتمال بروز حوادث طبیعی مثل سیل، گونه‌های زیستی قرار داده میشه و یا تقویت میشه. چه بسا حوادث طبیعی اومد و پوشش گیاهی منطقه مقاوم نبود و از بین برده شد، اما به سرعت سعی بر جایگزینی گونه‌ای قوی‌تر در برابر اون حوادث کردن. امیدوارم که ما هم بتونیم و تلاش کنیم که جلوی از بین بردن پوشش‌های جنگلی و طبیعیمون رو بگیریم تا شاهد این گونه اتفاقاتی که در سال جدید کام بسیاری از هموطنانمون رو تلخ کرد بگیریم.
ما هم مثل شما امیدواریم. خانم رضازاده، ممنونم از اطلاعاتتون. لطف کردید، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما و شنوندگانمون که همراهمون بودن. روزتون خوش و اطلاعاتتون قبول. خدا نگهدار.
در پناه هم باشید.
گفتگوی ویژه
خب نوبت میرسه به بخش گفتگوی ویژه. جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی کشور، صبح شما بخیر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر کیادلیری، ما امروز داریم با مخاطبان عزیزمون در مورد این صحبت میکنیم که در واقع نقش پوشش‌های گیاهی در حوادث طبیعی چه هست؟ و البته از مردم سوال کردیم که بگن که چرا مردم با اینکه اطلاعات محیط زیستی مناسبی نسبتاً دارن، آموزش‌های خوبی هم صورت گرفته، اما رفتار محیط زیستی ما هنوز اونطور که باید و شاید مناسب این محیط زیست ما نیست. برای ما یکم توضیح بدید و اطلاعات ما رو در این زمینه کمی افزایش بدید.
خواهش می‌کنم. اینی که چه نقشی داره در واقع حالا پوشش گیاهی، من فکر می‌کنم این کاملاً دیگه آشکار هست. یعنی حتی اگر دلیل فنی رو اگه کسی ندونه، ولی به لحاظ بصری هم قابل تشخیصه که جایی که پوشش از بین میره یا جایی که جنگل ها تخریب میشن بعد از اون چه اتفاقاتی میفته. از جمله همین سیله های اخیری که ما داریم، یعنی فرض کنید تو همین مازندران یا گرگان، اون آبی که باید از بالا دست نگهداری میشد تو جنگل ها به خاطر اون حالت اسفنجی لاش برگ ها و برگ هایی که کف جنگل ها هست و عدم تخریب این موارد، شما آب ها رو میبینید که جمع شده تر پایین دست و یعنی وظیفه‌ای که با جنگل‌ها انجام میداد وقتی از بین میره، حوادثش رو شما در پایین می‌بینید، یا همون حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش. اینا بحث‌هایی هست من فکر می‌کنم که خیلی زیاد اتفاق افتاده و گفته شده و همین که فرمودید مردم ما اطلاعات محیط زیستی دارن اما رفتار محیط زیستی ندارن. این یه سوالیه که باید به این جواب داد. این دلایل مختلفی داره، از جمله مسائل فرهنگیه، ولی به نظر من یکی از دلایلی که تاثیرگذار هست اینه که وقتی مردم ببینن که گویندگان یا کسایی که اینا رو ترویج میکنن یا کسایی که مسئولیت این چیزا رو دارن خودشون رعایت نکنن، این آرام آرام در مردم هم یک تاثیر منفی میذاره. به عنوان مثال اگر من بگم شما یک شاخه درخت رو قطع نکن ولی هزاران کامیون الوار از جنگل خارج بکنم، مردم نمیتونن اون داستان رو باور بکنن. اگر من از مردم بخوام که شما در طبیعت زباله نریزید ولی خودم برم بریزم، مردم این رو باور نمیکنن. میگم خودم یعنی که خود دولت، خود مسئولین شما داریم این مسئله رو. وقتی من میگم که شما تجاوز نکنید، ولی ببینم وقتی مردم ببینن که 12 طبقه ویلاهای آنچنانی، قصرهای آنچنانی در این جنگل ها ساخته میشه، مردم احساس میکنن که سهمی در این طبیعت ندارن و متاسفانه باز با یک کار اشتباه جواب یک کار اشتباه رو میدن. یعنی میان یک سهم خواهی میکنن و این سهم خواهیشون رو از راههای نامشروع پیگیری میکنن، دور زدن قانون، تجاوز، امید به این که قانونی دوباره وضع بشه که اتفاق افتاده در این کشور که دوباره اون تجاوزاتی که اینها هم کردن به اینها بخشیده بشه. مجموع این عوامل در واقع تأثیر میذاره که یک تخریب فرهنگی ایجاد میکنه. مثلا من واضح تر بگم، ما اگر میایم یک زباله در جنگل میدازیم، الزامی نیست که تو یک 102 هکتار فقط زباله ریخته باشیم. ما در واقع تخریب فرهنگی ایجاد کردیم. ما تمام کودکانمون، تمام افرادی که از اون مسیرها رد میشن این رو میبینن، یواش یواش در واقع این فرهنگ درشون نهادینه میشه که خب چیز بدی نیست. چه عادی سازی کردیم خیلی از مسائل. وقتی من میبینم که تو رامسر 12 طبقه 10 طبقه هتلای چند ستاره تو این جنگل ها زده میشه، ولی من نوعی رو حتی اجازه نمیدن وارد این عرصه بشم، خب اینها در واقع باعث میشه که یک تقابلی بین سازمان های متولی ایجاد بشه با خود مردم و مردم هم جبهه میگیرن عوض اینکه رعایت بکنن.
درسته.
من یک اصخاب توضیح رو ببینید، ما در اینجا به نظر من یک تراژدی مشا داریم. یعنی اینطور بگم که یک منابعی هست که مشاست بین حالا ملت و دولت، هر کدوم احساس میکنن که اگر از این بهره نبرن دیگری تمام بهره رو خواهد برد، و با توجه به اینکه هر دو هم میدونن که اگر با همین روند پیش برن از این منابع چیزی نخواهد ماند.
درسته.
ولی این تراژدی مشا در واقع اتفاق افتاده توی این منابع طبیعی ما.
درسته. آقای دکتر، حالا نکته خوبی را اشاره کردید، من الان روی این در واقع نکته دارم که عرض خواهم کرد. ببینید، من جایی یادمه که شما فرموده بودید که اکوسیستم جنگل‌های بلوط در واقع زاگرس در حال نابودی هست.
درسته.
و خب در کنارش هم بهتر از بنده میدونید که جنگل‌های هیرکانی شمال هم تو سال‌های اخیر، حالا بحران‌هایی که برای شمشادها پیش اومده و موضوعاتی از این قبیل، به خصوص بحث آفت‌ها، یه شاید بگم بهانه‌ای که از سمت برخی از تخریبگران محیط زیست در این سال‌ها داره مطرح میشه این هستش که با توجه به این حجم انبوه جنگل‌ها در کشور، نقش عامل انسانی در برابر اتفاقاتی مثل موضوعات آتش‌سوزی‌های در واقع طبیعی و آفت‌ها اصلاً چیزی نیست. در مورد یه مقدار توضیح بدید، آیا واقعا اینطوری هست؟ یعنی جاده سازی ها و از این قبیل موضوعات و تخریب الوار برداری ها آیا واقعا نقش اندکی داره در این مورد؟
ببینید، اصلا اقدامات بشر کاراترین و مؤثرترین اقدامات، اقداماتی که میتونه اثر داشته باشه تو طبیعت.
بله.
یعنی مهمترین عامل هست همین آتش سوزی که فرمودید که مردم میگن تأثیری ندارن. طبق آمار خود سازمان های متولی میشه 90% آتش سوزی به واسطه انسان ها اتفاق میفته. حالا این چیزی که آمار رو میدن، درست و غلطش به عهده خود اون سازمان متولی است، یا در واقع همین طغیان آفات و بیماری ها که جنگلامون داره نابود میکنه، هم در زاگرس هم در شمال کشور، و این که تغییر اقلیمی که الان ما در کشور داریم تأثیرش خیلی بیشتر در این جنگل ها شد، دقیقا به خاطر دستبردها و دستکاری در این جنگل هاست. ببینید، ما نمیتونیم تغییر اقلیم رو جلوشو بگیریم چون یه چیز جهانیه، اما میتونستیم تمهیداتی رو قائل بشیم یا دستبردهای کمتری بزنیم یا تعادل اکوسیستم رو به هم نزنیم که اثرات این تغییرات اقلیم رو در واقع کمتر بکنیم. ما وقتی که دخالت میکنیم، تعادل رو به هم میزنیم، اکوسیستم رو به هم میزنیم، آشفتش میکنیم، اثر این تغییرات جهانی روی جنگلمون بیشتر میشه. شما یه لحظه فهمیدید که حجم انبوه جنگل، من فکر میکنم این رو اشتباهی لپی کردید، چون ما جنگلی نداریم تو کشور. ما کل جنگلهای شمال ایران 1% خاکی مملکته، یا بله. کل جنگل هامون 7% بیشتر نمیشه.
حالا اینکه من میگم انبو از نظر کارشناسی البته حرف شما صحیحه، منتها در نگاه عامه مردم این یه حجم زیادی دیده میشه، چون مردم خیلی بر اساس آمار قضاوت نمیکنن، بر اساس چشمشون در واقع بیشتر.
من همین خب میخوام تبیین بکنم وضعیت. ببینید، نه اصلا ما 7% ایران رو شاید جنگل داریم و در واقع 93% این مملکت خشک کنیم به خشکی. ما روی کمربند خشک کنیم به خشکی جهان وجود داریم. ما رو کمربندهای مختلفی قرار داریم که اینا همهشون باعث تخریب این اکوسیستم ها و این سرزمین شده. شما همین الان گرد و غبار رو در داخل مملکت تا عمق کشور میبینید، کم آبی رو در واقع داریم میبینید، نمیدونم مرگومی رو دست جمعی، همین مرگومی رو دست جمعی رو من اگه بخوام بهتون آمار بدم، الان در زاگرس حدود 1,500,000 هکتار متأثر از این آفات و بیماری ها و تغییرات و دستکاری ها شده. کشاورزی هایی که زیر این جنگل ها انجام میدن، دامداری هایی که مردم در این جنگل ها دارن، دقت کن اینا تأثیر گذاشته و این اکوسیستم رو پاشونده. الان در شمال کشور تو همین 15 سال اخیر ما 300,000 هکتار طغیان آفات و بیماری ها داشتیم، در حدود 40,000,000 مرگ شمشاد داشتیم. الان مرگ و میر دست جمعی یک گونه ای رو داریم که این گونه 30% جنگل شمال رو به خودش اختصاص میده که اگر این پیش بره هیچ کسی جلو دارش نیست. ببینید، در محیط زیست یک تفاوتی که با بخش های کشاورزی داره این هست که اگر مشکلی ایجاد بشود، از بس که محدودیت های زیست محیطی وجود داره و شما نمیتونید مستقیما اقدام بکنید و نمیتونید شما جلوی اون اضمحلال و فروپاشی رو بگیرید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردین از اطلاعاتتون. امیدواریم که با هماهنگی دست مختلف حداقل اندکی از غم جنگل‌ها و پوشیدگی کشور کاسته بشه. ممنونم، در پناه حق باشید. خب بدون هیچ مقدمه‌ای میریم تا بخش رویداد رو با اجرای همکارم خانم طوفانی با هم بشنویم. سلام خانم طوفانی، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام آقای بختیاری، صبح شما و شنوندگان خوب برنامه روزانه بخیر باشه. ایران اگرچه از نظر پوشش گیاهی جنگل وضعیت خوبی داشته، اما در سالهای اخیر این پوشش گیاهی وضعیت مناسبی نداره، چون ساخت و سازهای بی‌رویه و قطع درختان، تبدیل جنگل‌ها به زمین‌های کشاورزی و عوامل انسانی دیگه باعث شده تا سطح قابل ملاحظه‌ای از پوشش گیاهی تخریب بشه. طی سالهای اخیر متأسفانه این منابع مورد هجوم بی‌رویه بهره‌برداران قرار گرفته که باعث آب‌های فراوانی شده، به طوری که با کوچکترین بارندگی سیلاب‌هایی جاری شد که پوشش گیاهی قدرت جلوگیری از این تخریب رو نداشت. برپایه اعلام سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری در سال 97 حدود 55.5% مساحت کشور معادل 91 میلیون هکتار از عرصه حوضای آبخیز کشور سیلخیز هست. اما با نگاهی به سیل‌های حادثه ساز اخیر متوجه میشیم که در قدیم شاهد وقوع چنین سیلاب‌هایی نبودیم و وقوع این حوادث با از بین رفتن جنگل‌ها رابطه مستقیم داره. به طور مثال شاخه‌ها و برگ‌های درختان وقتی به صورت انبوه و فشرده کنار هم قرار می‌گیرن، سایبان ایجاد می‌کنن که جلوی ضربات باران به خاک رو می‌گیرن و جاری شدن آب جلوگیری می‌کنن. از طرفی برگ‌های درختان در سطح جنگل‌ها حکم اسفنج رو داره که آب رو در خودش نگهداری می‌کنه، اما متأسفانه وقتی درختان از بین میرن، آب بارون بدون اینکه جذب خاک بشه روی زمین راه می‌افته و سیل رو به وجود میاره. روش‌هایی مثل اصلاح و احیای جنگل و مرتع، احداث سیلبندها، حفاظت از خاک و عملیات آبخیزداری میتونه از شدت جاری شدن سیل و خسارات اون جلوگیری کنه. آقای بختیاری، من در خدمتتون هستم. ممنونم از
فرصتی
که در اختیارم گذاشتید.
ممنونی، ما هم ممنون از شما. روز خوبی داشته باشید و در پناه حق.
ممنونم، خدا نگهدار.
امروز هم تلاش کردیم تا با یک روزنه دیگر، روزنه ای رو در نگاه شما به جهان علم داشته باشیم. پوشش های گیاهی نقششون در مدیریت حوادث طبیعی امکان ناپذیره. در این میون چیزی که مهمه این هستش که ما خودمون مسئولیت خودمون رو بشناسیم، فارغ از اینکه دولت، نهادهای خصوصی و انجیو ها هر کدوم چه نقشی رو دارن و چه وظیفه‌ای رو ایفا میکنن. تک تک ما مردم به عنوان فرد مسئول در برابر محیطمون وظیفه داریم، وظیفه انسانی خودمون رو در برابر این محیط انجام بدیم. وقت برنامه امروزمون هم به پایان رسید و البته فرصت پاسخگویی به سوال هم همینطور. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه رو میتونید در وبسایت ناماشنای رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. ان شاء الله فردا چهارشنبه هم رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح بر روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خودتون رو برای موضوعات برنامه با ما در میون بگذارید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، افتتون به خیر باشه. برنامه روزانه رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما امروز مصادف هست با سال روز تشکیل بسیج سازندگی. به همه بسیجیان قهرمان و سلحشور کشورمون در همه عرصه ها تبریک عرض میکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی بد و خوبش، بد و خوبش، شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد